به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا در 20 روز از اردیبهشت بهاری صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون به تازه ترین صحبت ها در واشنگتن پیرامون موضوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران میپردازیم، نگاهی خواهیم داشت به سفر پیش روی دونالد ترامپ به خاورمیانه و البته موضوع تغییر ساعت کاری ادارات در ایران و واکنش هایی به اون رو بررسی میکنیم. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که تمام تأسیسات غنی‌سازی در ایران باید برچیده شوند. استیو ویکتکاف به رسانه دستراسی برایتبارت گفت غنی‌سازی در ایران خط قرمز آمریکاست و به گفته او این یعنی عدم تسلیحاتی شدن و این به معنی آن است که نطنز، فردو و اصفهان باید برچیده شوند.
That's our red line. No enrichment, that means dismantlement, it means no weaponization, and it means that Natanz, Fordo and Esfahan
those آقای ویتکاف در مصاحبه جدید خود همچنین گفت که اگر مذاکرات یک شنبه سازنده نباشد ادامه پیدا نخواهد کرد. مقام های ایران هنوز واکنشی به نصارات نشان ندادند. ایران همواره گفته است که بر اساس پیمان NPT غنی سازی را حق خود می‌داند و حاضر به مذاکره بر سر آن نیست. مقامات ارشد ایالات متحده و چین روز شنبه در ژنو در تلاش برای کاهش تنش در جنگ تجاری که با اعمال تعرفه‌های گسترده توسط دونالد ترامپ آغاز شد و با تلافی شدید پکن تشدید شده بود دیدار کردند. از سوی آمریکا اسکات بنسنت وزیر خزانه‌داری و از سوی چین هی لیفنگ معاون نخست وزیر چین این مذاکرات را هدایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعرفه‌های اعمال شده بر چین در حال حاضر 145% است و مجموع عوارض گمرکی ایالات متحده بر برخی از کالاهای چینی به رقم سرسام‌آور 245% رسیده است. در تلافی چین 125% عوارض بر کالاهای آمریکایی وضع کرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صبح شنبه برای دیدار با مقام‌های عربستان عازم جده شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، او در مورد موضوعات دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با مقام‌های سعودی رایزنی خواهد کرد. عباس عراقچی شنبه عصر نیز برای شرکت در اجلاس گفتگوی ایران و جهان عرب به قطر سفر خواهد کرد. سفر عراقچی به این دو کشور در آستانه دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا صورت می‌گیرد. این مذاکراتی که قرار است روز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه در مسقط برگزار شود. در خبری دیگر، پاکستان و هند، وزیر امور خارجه پاکستان روز شنبه گفت که اگر هند از حملات بیشتر خودداری کند، کشورش کاهش تنش را بررسی خواهد کرد. هند نیز پیشتر اعلام کرده بود در صورت اقدام متقابل پاکستان به عدم تشدید تنش متعهد است. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت که او این پیام را به مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز منتقل کرده است. روبیو قبل از آن با مقامات هندی گفتگو کرده بود. وزیران خارجه گروه 7 نیز دیشب با صدور بیانیه‌ای خواستار خیشتنداری هند و پاکستان و کاهش تنش‌ها بین دو کشور شدند. در این حال هر دو کشور روز شنبه از حملاتی به طرف مقابل خبر دادند. در خبری دیگر، رهبران فرانسه، آلمان، بریتانیا و لهستان برای نشان دادن حمایت مشترک خود از اوکراین روز شنبه وارد کیف شدند. سفر رهبران 4 کشور اروپایی همزمان است با افزایش درخواست‌ها از روسیه برای موافقت با آتش‌بس یک ماهه در جنگ اوکراین. این اولین بار است که رهبران این 4 کشور به طور مشترک به اوکراین سفر می‌کنند. رهبران اروپایی به همراه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌کوشند موافقت روسیه را با آتش‌بس 30 روزه به دست آورند تا مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ آغاز شود. رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان و لهستان در بیانیه مشترک از روسیه خواستند از مانع تراشی در راه تضمین صلح پایدار دست بردارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمیده فاطمی و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بالاخره بعد از چندین روز فراز و نشیب و اظهارات مختلف، فردا یک شنبه 21 اردیبهشت به عنوان روز برگزاری دور دیگری از مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان اعلام شده. حالا در آستانه این نشست، صحبت‌های استیو ویتکاف تبدیل به سرخط خبرهای ایران و جهان شده. نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در خاورمیانه در یک گفتگو با نشریه برایتبارت که روز پنج شنبه ضبط شده، گفته خط قرمز ایالات متحده غنی‌سازی است و نتنز و فوردو و اصفهان باید برچیده بشه. آقای ویتکاف گفته مقامات ایران گفتن بمب نمیخوان، اگر اینطور فکر میکنن پس تاسیسات غنی‌سازی اونها باید برچیده بشه. درباره این موضوع ارزیابی دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در هلند رو بشنوید.
کاخ سفید به نظر من الان میشه گفت بعد از خروج شدن مشاور امنیت ملی ترامپ، یعنی برکناریش، در حال حاضر به نظر من کاخ سفید بر مبنای دو بال در حال پرواز بر فراز این مذاکرات با تهران. یکی گروهی هستش که من میتونم بگم خود ترامپ هست و معاونش جی دی ونز، که هر دوی اینها در خصوص مسئله خط قرمز غنی‌سازی در خاک ایران هنوز در رو باز میگذارن برای اینکه شاید این امکان وجود داشته باشه برای معامله کردن با حکومت، یعنی کاملا در مقابلش نمیستن. در بال دیگر نزدیکی ویتکاف هست، یعنی مسئول مذاکرات و وزیر امور خارجه روبیو، که خب به هر حال با خروج مشاور امنیت ملی نقش بزرگتری گرفته و من فکر میکنم از همه بیشتر وزیر امور خارجه بود که اگه خاطرتون باشه در یه مصاحبه‌ای مطرح کرد که غنی‌سازی باید جلوش گرفته بشه در ایران و اگر هم برای سوخت راکتورها احتیاج به غنی‌سازی هست باید از خارج وارد بشه، ساخت موشک‌های دوربرد باید محدود بشه و همچنین حمایت از تروریست توسط جمهوری اسلامی باید متوقف بشه. این دو بال به نظر من هنوز به اون تصمیم جدی نرسیدن که روز چهارشنبه ترامپ گفت که ما هنوز تصمیم نگرفتیم که به چه سمت و سوی میره، و عدم واکنش جمهوری اسلامی هم به گمان من در طول این چند روز اخیر نسبت به این اظهار نظرها همینه که ببینن در روز یکشنبه در عمان،
یعنی نمیخوان در فضای عمومی به اصطلاح مذاکره بکنند در این زمینه.
دقیقاً، و نکته اصلی اینجاست، جدا از این به اصطلاح بالا پایین شدن ها، که مذاکرات هسته‌ای در عمان در سطح عالی، یعنی در سطح سیاسی نه در سطح فنی، قرار روز یکشنبه انجام بپذیره در فضایی که وزیر امور خارجه حکومت در عاصمة عربستانه، در فضایی که معاون ترامپ مطرح میکنه که ما از نحوه واکنش ایرانی ها به برخی از نکات بسیار خوشحال هستیم، در فضایی که در اون به نظر میرسه که حکومت در آتش بس بین امریکا و حوثی ها تأثیر گذاشته و نقش بازی کرده و در عمل داره نشون میده که بخشی از مطالبات غیر هسته‌ای رو میخواد برآورده بکنه. ولی برای جمهوری اسلامی خانم کاویانی خیلی سخته قبول این که کلن مسئله غنی‌سازی در خاک ایران از دست بره، و واقعیتش هم اینه که آمریکا خیلی استدلال قوی و مطلقی نداره برای اینی که بخواد بگه شما اجازه ندارید در خاک ایران غنی‌سازی انجام بدید.
فکر می‌کنم منظورتون این باشه که اون اشاره‌ای هم که می‌کنن به کشورهایی که سلاح ندارند و غنی‌سازی نمی‌کنند، اون هم به هر حال ناظران بسیاری در حوزه عدم اشاعه اومدن صحبت کردن و گفتن به هر حال کشورهایی هستند در اروپا در آسیا که غنی‌سازی می‌کنند اما سلاح اتمی ندارند.
دقیقاً، علاوه این که خب به هر حال در NPT مطرح شده، درسته که حق غنی‌سازی داده نمیشه در NPT که ایران امضا کننده اون هست، بلکه در اون این امکان وجود داره چون ننوشته اجازه نیست، میشه در عمل این کار رو انجام داد. علاوه که واقعیتش هم اینه که خب الان تو این دو دهه اخیر در ایران غنی‌سازی انجام شده و به بمب هم حداقل روی زمین نرسیده از نظر میدانی، بخاطر همین یه مقدار کار سختی و میشه اینو از نظر دیپلماتیک حل کرد. شما تصور بکنید، من حالا یک نمونه میارم از نظر ابتکار عمل، فرض بکنید که جمهوری اسلامی قبول بکنه که تا وقتی که ترامپ در کاخ سفید هست غنی‌سازی رو انجام نده و بعد از اون در سال 2028 غنی‌سازی 1% انجام بده که بتونه پایگاه اجتماعیش بگه که بله ما از دست ندادیم، فقط مدتی طبق صلح حسن و غیره که خامنه‌ای چند روز پیش صحبت کرده بود مدتی متوقف میکنیم. بله، یعنی میشه راه حل داشت. نکته اصلی اینجاست که هر دو طرف هنوز به گمان من به خصوص اون بال ترامپ و جی دی ونس هنوز این اراده رو دارن برای اینکه به یک نتیجه برسن، حتی اراده برای شاید نتیجه کوتاه مدت. بزرگترین خطر به گمان من خانم کاویانی اینه که ترامپ مشخصا تمایلش نسبت به برنامه هسته‌ای و نسبت به مسائل ایران رو از دست بده بعد از سفرش در منطقه. یعنی این بزرگترین خطری هستش که وجود داره و اسرائیل بتونه روی این موضوع سرمایه گذاری.
آقای گوریز، استیو ویتکاف میگه که هفته پیش دیدار انجام نشد، دیداری که در روم برنامه ریزی شده بود، به خاطر اینکه مسائلی بود که باید بهش رسیدگی میشد و حالا تصمیم گرفتن که فردا پای میز مذاکره برن و البته که گفته که این مذاکرات ادامه دار نخواهد بود اگر که ایران راه نیاد و نشون نده که جدی است در مسیر دستیابی به توافق. فکر میکنید که تغییری در طول مثلا هفته گذشته تا الان انجام شده که حالا پای میز مذاکره میرن؟
این موضوع توقف مذاکرات هفته پیش برمیگرده به گمان من به مسئله خود مشکل کاخ سفید. این دو بالی که عرض کردم خدمتتون در کاخ سفید هنوز به این شکل کریستالیزه نشده بود، هنوز با خروج مشاور امنیت ملی والتز از کاخ سفید من فکر میکنم که نظر کاخ سفید کریستالیزه تر در حال شدنه و این نشون میده که به این نتیجه رسیدن که خب حالا ما واقعا چطور میخوایم با جمهوری اسلامی مواجه بشیم. از نگاه رسانه‌ای و از نگاه عمومی برچیدن غنی‌سازی دیدیم که چطور بعضی از سناتورهای به اصطلاح طرفدار ترامپ هم این موضوع رو مطرح کردن در طول یک دو روز گذشته، ولی در مذاکرات شاید بتونن به این نتیجه برسن، همون در بازی که شاید هم ونس و هم ترامپ قرار داده جلوی جمهوری اسلامی و سکوتی که از طرف تهران میشنویم اتفاقا اینه که ببینن روز یک شنبه به چه نتیجه میرسن. نکته اصلی و مهم به نظر من صحبت‌های ویتکاف که البته قبلا چرخش داشته، خیلی نمیشه روش اعتماد کرد، که اگر این بار به نتیجه نرسیم به معنای دیگه، اگر این بار به یک نتیجه سیاسی و به یک به اصطلاح راه حل سیاسی در کلیتش نرسیم، ممکنه که دیگه مذاکرات کاملا متوقف بشه، مکانیزم ماشه استفاده بشه، تحریم‌های بیشتر و در نهایت هم متاسفانه احتمال حمله نظامی به ایران. ولی من فکر میکنم تهران متوجه این موضوع هست و با ابتکار عمل‌های روز یک شنبه نظر آمریکا رو جلب خواهد کرد، حتی ابتکار عمل‌های از نوع حوثی‌ها یا از نوع دیگری که بتونه به آمریکا نشون بده ما به دنبال توافق هستیم.
دامون گلریز در هلند بود. در این گفتگو هم اشاره شد که عباس عراقچی به عربستان رفته، دقایق پیش وارد این کشور شده، سفری که پیش از سفر مهم رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه انجام شده. دونالد ترامپ قراره بین روزهای 23 تا 26 اردیبهشت به کشورهای عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی بره. درباره این سفر و مهمترین محورهای اون از هومن عسگری بشنوید.
دفعه قبل که دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش به عربستان سعودی سفر کرد، رهاورد دیدارش چند صد میلیارد دلار قرارداد تجاری بود و به قول خودش کار، کار و کار. حالا و بر اساس اعلام کاخ سفید، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر مهمان سعودی ها خواهد بود. آقای ترامپ این بار در سفر خود به خاورمیانه علاوه بر عربستان سعودی از قطر و امارات متحده عربی هم دیدار خواهد کرد. این نخستین سفر رسمی دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش از بسیاری جهات حائز اهمیت است. رئیس جمهور آمریکا چندین روز پیش از آغاز این سفر گفته بود خبری چنان بزرگ را اعلام خواهد کرد که زمین را خواهد لرزاند. گمانه‌ها درباره این گفته‌های رئیس جمهور آمریکا در همان زمان بسیار بود. از آن جمله اینکه چه بسا قرار است دیداری بین او و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران انجام شود. نکته‌ای که البته خیلی زود از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تکذیب شد. اندکی بعد کارولاین لیویت سخنگوی کاخ سفید گفت خبر تاریخی و بزرگ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه یعنی 22 اردیبهشت ماه اعلام می شود. خانم لیویت افزود تا آن زمان همه می توانند به حد زدن ادامه دهند. آقای ترامپ روز سه شنبه 23 اردیبهشت ماه یعنی در نخستین روز از سفر سه روزه خود به خاورمیانه وارد عربستان سعودی می شود. جایی که گفته می شود قرار است موضوع های مهمی بین او و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان مطرح شود. شود. معاملات تجاری به ارزش میلیاردها دلار، همکاری در حوزه هوش مصنوعی، بهره برداری از منابع معدنی عربستان، پایان جنگ در غزه و تقویت ثبات سیاسی در منطقه و به طور ویژه در کشورهای لیبی، یمن، سوریه و عراق از جمله مسائل احتمالی مورد بحث طرفین اعلام شده. اوایل سال جاری میلادی وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی اعلام کرد ارزش منابع معدنی بهره برداری نشده کشورش 2.5 تریلیون دلار تخمین زده می شود، یعنی بیش از دو برابر آنچه پیشتر برآورد می شد. منابعی که به گفته مقام های عربستان علاوه بر طلا و مس کانی های نادر را هم شامل می شود که دولت ترامپ در توافق معروف همکاری با اوکراین بر دسترسی به آنها تاکید داشته. به باور ناظران آنچه همکاری‌های ریاض و واشنگتن را در این حوزه برجسته‌تر می‌کند، جهش عربستان سعودی به سوی فاصله گرفتن از اقتصاد نفت محور و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معادن است. رئیس جمهور آمریکا همچنین قرار است صبح روز 24 اردیبهشت ماه در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند. از جمله مسائلی که به تأیید خود آقای ترامپ قرار است در این سفر مطرح شود، موضوع استفاده از نامی دیگر برای خلیج فارس از سوی دولت آمریکاست، موضوعی که در میان ایرانیان حساسیت‌های زیادی را برانگیخته. اما آقای ترامپ میگوید هنوز درباره آن تصمیم نگرفته. دونالد ترامپ در این حال تصریح کرده که قصد ندارد احساسات کسی را جریحه‌دار کند. نکته دیگری که در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه مطرح شد، تغییر رویکرد دولت جدید ترامپ نسبت به برنامه هسته‌ای عربستان سعودی است، موضوعی که پیشتر از سوی واشنگتن به عنوان پیش شرط عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل و پیوستن ریاض به پیمان ابراهیم مطرح می‌شد. اینک خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که آمریکا از این پیش شرط صرف نظر کرده و مسئله برنامه هسته‌ای ریاض را به عنوان سرفصلی جدا از پیمان ابراهیم قلمداد خواهد کرد، تحولی که ناظران آن را امتیاز بزرگ دیگری از سوی دولت ترامپ برای ریاض توصیف کردند.
هومن عسکری بود، نگاهی داشت به سفر پیش روی دونالد ترامپ به منطقه خاورمیانه و مشخصا عربستان سعودی. یکی از پرسش هایی که پیرامون این موضوع مطرح هست اینه که هم از حیث سیاست آمریکا و هم از جنبه تغییراتی که منطقه از سر گذرانده، اهداف سفر 8 سال پیش آقای ترامپ چه تفاوت هایی با این سفر داره. این پرسش رو مرتضی میردامادی با حمید آصفی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران در میان گذاشته.
واقعیت اینه که در اون دوره خیلی شاید نتونست، حتی اون پیمان ابراهیم رو که مطرح کرده بود، فقط توانست دو کشور بحرین و امارات متحده رو به این پیمان جذب کنه و گشایش سفارت با اسرائیل انجام بشه، ولی عربستان نمیخواست، عربستان قبول نکرده بود. فرمول دو دولتی رو عربستان چند دست داره پیگیری میکنه. این مقطع که آمده شرایط خیلی متفاوت شده. بعد از 7 اکتبر شرایط یه شرایط واقعا ویژه‌ای شد، از یه نظر که به هر حال محور مقاومتی که ایران سرپرستی می‌کرد این از هم پاشید. سوریه مجدداً برگشت به دامان کشورهای عربی، ولی یک تفاوت عمده‌ای که الان داره و در اون مقطع که نتوانستن جمهوری اسلامی رو وارد یک انعقاد جدیدی از توافق هسته‌ای بکنه، بعد از این وقایعی که توی 7 اکتبر افتاد و نیروی نیابتی ایران از تقریبا ناکارآمد شده، حملات رفت و برگشتی هم که با هم داشتن، شرایط الان دیگه به سودی جمهوری اسلامی نیست و آقای ترامپ این بار خیلی با تجربه تر و در دل این شرایط موجودی که در منطقه هست میخواد بیاد به منطقه و با جمهوری اسلامی هم که درب مذاکره رو باز کردن. و یعنی خود جمهوری اسلامی علی‌رغم این که ایشون قاتل سردار سلیمانی بود، ولی پذیرفتن نهایتاً به واسطه شرایط داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی که بسیار شکننده بوده و یک همیشه جمهوری اسلامی یک استقلالی از فشارهای بین‌المللی داشته، ولی الان دیگه واقعیت اینه که این استقلال از فشارهای منطقی و بین المللی دیگه کار نمی کنه و شرایط رو متوجه شدن. آمدن آقای ترامپ چند تا اهداف داره، یکی مسئله حضور و نفوذ رو به گسترشی که چین در منطقه خاورمیانه پیدا کرده، یعنی دوزاری میشه گفت اتاق فکرهای امریکایی افتاده که برای مهار چین این جنوب شرقی آسیا یک فریب تحلیلی بود یا یک اشتباه تحلیلی بوده، چون اونجا کسی با آقای ترامپ حاضر به همکاری نیستن. مهم این است که اینجا که بحث انرژی مادر انرژیه و چین که داره روزانه 10-12 میلیون نفت میبره و داره رخنه و هجوم همه جانبی اقتصادی و سرمایه گذاری میکنه، این به ضرر امریکا داره تموم میشه. بعد مسئله اینه که یک تحلیلی در حزب جمهوری خواه هست که میگوین زمانی که ما چین رو از اتحاد جماهیر شوروی جدا کردیم به خاطر اینکه اتحاد جماهیر شوروی تضعیف بشه، الان داره تضعیف چین، باید روسیه و ایران که قلب اوراسیا هست اوراسیا رو تقویت کنیم و بیاییم در منطقه جلو پیشروی اقتصادی و سرمایه گذاری چین رو بگیریم. در این رابطه منطقه باید آرام بشه، مسئله هسته ایران باید حل بشه، مسئله نیابتی ها هم باید حل بکنن، مسئله غزه باید به یک شکلی که عربستان به عنوان رهبر جهان عرب باید این بحث فرمول دو دولتی رو به یک نوعی حل بکنن. مجموعه اتفاقات هست که به نظر من آمدن آقای ترامپ به خاورمیانه یک فصل تاریخیه.
جناب آصفی، شما هم به لحاظ بین‌المللی هم منطقه‌ای این قضیه رو تحلیل کردین. یه مقدار متمرکزتر بشیم روی ایران. شما فکر می‌کنید که رویکرد دونالد ترامپ به ایران به طور مشخص، اگر اون رو در نسبت قرار بدیم با سفر قبلیش 8 سال پیشش به عربستان، تغییری کرده؟
به نظر من یک تغییر بسیار اساسی داره شکل میگیره. منطقه اوراسیاس با محوریت ایران و بعد روسیه میتونه چین رو مهار بکنه و با کمک البته کشورهای عربی. یعنی الان تازه اینا متوجه شدن که نگاهشون به نفت، نفت بخر پول اسلحه بفروش، بازی رو باختن به چینی ها. از طرفی هم بعد از 7 اکتبر و اون عملیاتی که حوثی ها علیه آرامکو کردن و به هر حال این وعده صادقه 1 و 2 تا حدی نشون داد که به هر حال جمهوری اسلامی میتواند منطقه رو ناامن کنه اگر جنگی جدی را شکل بگیره. در اون مقطع عرب‌ها اعتقاد داشتن که نباید برجام شکل بگیره و حتی سر ما رو در تهران بزنید. الان به گونه‌ای شده که اینا شدن لابی جمهوری اسلامی با آقای ترامپ. خب این اتفاقات همه نشون دهنده اینی که آقای ترامپ واقعاً می‌خواد مسئله هسته‌ای ایران که سرا هسته‌ای نداشته باشه و نیابتی سازی نکنه و به نظم منطقه‌ای و بین‌المللی برگرده و راه برای سرمایه‌های آمریکایی به ایران بشه، یک همچین پروژه‌ای داره. ولی آیا این به سادگی مؤثر هست؟ آیا واقعا چینش ساختاری و جناحی در جمهوری اسلامی اون ساختارش این اجازه یک همچین اتفاق و تحولی رو میده؟ تا این لحظه حداقل نشون داده شده که ائتلاف مسلط در ایران، یعنی اون هسته سخت قدرت، در همین راسته داره حرکت میکنه، ولی هر آن ممکنه به هر حال در اثر اتفاقات غیر مترقب و افراطی های دو سوی این معادله، یعنی یک این هیئت حاکمه اسرائیل و تندروها در ایران، این پروژه رو به یک نوعی باز دچار وقفه بکنه.
از حمید آصفی در تهران میشنیدید که همکارم مهرداد میردامادی با او گفتگو میکرد. کاربران زیادی هم در حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی در این باره نظر دادن. محسن برای ما نوشته توافقی در کار نیست. تنها با اشاره به صحبت‌های اخیر استیو ویتکاف گفته اینا بالاخره به حرف نتانیاهو رسیدند. بهرام میگه آمریکا خوب میدونه از طریق نظامی نمیتونه با ایران رویارویی داشته باشه. و البته نادر که برای ما نوشته به نظر میاد حرفا و تهدیدهای هر دو طرف بیشتر تبلیغاتیه برای امتیازگیری بیشتر از طرف مقابل.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تغییر ساعت کاری ادارات به 6 صبح تا 1 بعد از ظهر در ایران به منظور صرفه‌جویی در انرژی امروز در حالی اجرا میشه که بسیاری از کارمندان اون رو عامل خستگی، کاهش بهره‌وری و برهم زدن تعادل زندگی شخصیشون میدونن. از نسرین افشار بشنوید.
از روز دوشنبه کلیه کارمندان ادارات، مؤسسات عمومی دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و شهرداری‌ها در ایران به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی موظفند از 6 صبح تا 1 بعد از ظهر در محل کار خود حاضر شوند. این تغییر ساعت که تا 31 شهریور ادامه دارد، 3 روز پیش توسط محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور به وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ شد. علایالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در گفتگو با صدا و سیما:
20 اردیبهشت ماه ساعت شروع کار کارمندان دولت از ساعت 6 صبح خواهد بود، با هدف اینکه بتونیم انرژی رو بهتر مدیریت بکنیم و کاهش قطعی برق رو انشالله داشته باشیم.
شروع کار ادارات از ساعت 6 صبح با وجود تجربه مشابه سال گذشته با واکنش‌های اعتراضی بسیاری از کارمندان به ویژه در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. بسیاری از کارکنان اداره ها برای اینکه بتوانند ساعت 6 صبح در محل کار حاضر باشند، مجبورند حدود ساعت 4 صبح از خواب بیدار شده و حدود نیم ساعت و یا 45 دقیقه بعدش خانه را ترک کنند. غیر از مشکل نگرانی از تامین امنیت در آن موقع صبح، به ویژه برای زنان کارمند، خانواده هایی که فرزند خردسال یا دانش آموز دارند، با مشکلات بیشتری هم روبرو هستند. ساعت کاری مهد کودک ها، مدارس و مراکز مراقبت از کودکان معمولاً 2 تا 3 ساعت پس از ساعت 6 صبح آغاز می شود. این اختلاف ساعت و نبود هماهنگی به دغدغه‌ای جدی برای والدین شاغل در ادارات تبدیل شده. علایالدین رفیع‌زاده:
تبصره هم برای رفاه حال خانواده هایی که بچه کوچیک دارن، یعنی زیر 6 سال و بچه های دبستانی و پیش دبستانی، اینها هم اجازه داده شده که بتونه از ساعت شناور برای ورود اینها استفاده بکنه.
هرچند گفتند این کارمندان می توانند برای شروع کار از ساعت شناور استفاده کنند، اما این موضوع در عمل کارمندان را با مشکلات عدیده در محل کار روبرو می کند.
من بچه کوچیک دارم، نمیتونم بچه 5 صبح از خانه بیرون بیارم، مجبورم با تاخیر بیام بچه 6 به بعد، حالا مهد کودک یه عده مجبورم بذارم، من منزل مادرم میذارم، تا برسیم اداره قطعا تاخیر خواهیم خورد.
خانواده که بچه داره نمیشه به بچه بگی که ساعت 10 بخواب، ساعت 11 بخواب، من 5 صبح میخوام بلند شم برم سر کار.
تو امور خانواده معمولا یه اختلالاتی رو برای کسایی که فرزند دارن به وجود میاره.
یکی دیگر از پیامدهای این تغییر، وارد آمدن فشار مضاعف بر حمل و نقل عمومی در ساعات اولیه صبح است. زمانی که مترو، اتوبوس و تاکسی هنوز به ظرفیت کامل خدمات دهی نرسیدند. این ازدحام ناگهانی میتواند موجب شلوغی، تأخیر و سردرگمی شود. علاوه بر این، تحمیل شروع کار در ساعت 6 صبح میتواند بهره وری نیروی کار را کاهش دهد، چرا که بیشتر افراد با ساعت بیولوژیکی و زیستی هماهنگند که شروع فعالیت روزانه را بین 7 تا 8 صبح تنظیم میکند. اما الزام به کار در این ساعت بدون آمادگی فیزیولوژیکی باعث افت تمرکز، خستگی، افزایش تنش‌های روزمره، کاهش دقت و افزایش خطا می‌شود. همچنین کارکنان در معرض اختلالات روانی و کاهش خلاقیت قرار می‌گیرند. این ناهماهنگی همچنین فقط حمل و نقل را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه باعث اختلال در هماهنگی زمانی بین اداره‌های دولتی و بخش خصوصی شده و زندگی روزمره و رضایت عمومی را مختل میکند. تغییر ساعت کاری در ایران تحت کمبود انرژی و به طور خاص کسری تولید برق رخ داده و امسال هم بسیار زودتر و در ماه دوم فصل بهار آغاز شده. با وجود همه این مخاطرات، دولت بار دیگر بدون توجه به توازن جسمی و روانی مردم، تغییر ساعت کاری ادارات را اجرا کرد تا بحران کمبود انرژی تابستان را با فشار بر مردم مدیریت کند. مقامات جمهوری اسلامی اما بعد مصرفی برق در بخش خانگی را عامل اصلی ناترازی برق کشور می‌دانند. دالقا خاتین‌اغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، اما در این مورد می‌گوید:
تران مصرف خانگی برق در ایران حدود 70% کمتر از کشورهای اروپایی و چندین برابر کمتر از کشورهای مثلا عرب حوزه خلیج فارس هست و اینکه مردم رو گناهکار بشناسن خیلی جای تعجب داره. اما وقتی به بخش دیگری از سیستم نگاه میکنیم، میبینیم که مثلا 13% از برق تولیدی ایران در همون شبکه فرسوده و کهنه انتقال و توزیع برق تلف. این رقم بالاییه، حدود 40 تراوات ساعت سالانه در این شبکه تلفات برق وجود داره، معادل 40% از کل مصرف برق خانوارهای ایران هست.
در حالی که کشورهای منطقه با وجود گرمای شدید و تابستانهای طولانی بدون فشار بر مردم ساعت کاری را تنظیم می‌کنند، جمهوری اسلامی بدون توجه به پیامدهای روانی و اجتماعی مردم را مجبور به آغاز کار از ساعت 6 صبح و تغییر سبک زندگی و الگوی خواب کرده. اقدامی که با هدف عبور از بحران کمبود برق فشار مضاعفی بر جامعه تحمیل می‌کند.
و با این گزارش نسرین افشار میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. اگر درباره همین موضوع تغییر ساعت نظر دارید، @فردوگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.